مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. بفرمایید خانم. سلام عزیز،
خیلی ممنون که وقت من دادید. خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور عزیز.
آقای دکتر، من میخواستم راجع به دغدغه‌هام باهاتون صحبت بکنم. من یه دغدغه‌ای که خیلی مستقیم صحبت میکنم، یه دغدغه‌ای که خیلی همیشه ذهنمو درگیر میکنه، دغدغه تنها بودنه.
یعنی چی؟
تنها زندگی کردن.
یعنی
تنها بودن. یعنی اینکه تا آخر عمرم تنها بمونم.
به چی عزیزم؟
کسی نباشم. تا آخر عمرم تنها بمونم، با کسی نباشم.
چرا نگرانم؟ چرا رابطه ای برقرار نمی کنی که باشید با کسی؟
من توی رابطه بودم، ولی خب یعنی آخرین رابطه‌ای که داشتم 7-8 ماه پیش تموم شد و خب اصلا یعنی به خاطر این تموم شد که اون آدم خب اصلا خودشو توی یه رابطه دو نفره نمیدید و تعهدی نداشت به رابطه و خب منم باش صحبت کردم و اون گفت آره من اینجوری هم و خب تموم شد. و بعد از اون همش توی این چالش هم با خودم که خب چرا من انقدر خودم رو درگیره، یعنی یه رابطه ای میکنم که حالا میدونم غلط اشتباهه، چرا نمیتونم با تنهایی خودم کنار بیام.
نه شروعش نکنه. دو تا موضوع کاملا متفاوت. این که من جان، این که من نه خب آخه نه از شما از ایران تلفن کنید، ذره صدا خوب نیست. عزیزم مسئله با هم مخلوط نکنید تا آدم بتونه بفهمتش. اولا بیاید بحث تنهایی رو حل کنید. ماجرای تنهایی یه بیماری، ریشه هم در این داره که من بدم تو بدی، هر جور رابطه ای هم آخر کار بد میشه. اگر من یه همچین مسئله و مشکلی دارم، یه کار یکی دو ساله دارم که تمام ذهن بدبینه، منفیه، شکاکه، خشمگینه، غمگینه، شرمنده، وحشت زده خودم رو درست کنم، برای که این واقعیت نداره. تهشم نشسته که من خوب نیستم، تو هم خوب نیستی، رابطم بده. من باید با این واقعیت آشنا بشم که آدم ها اشتباه میکنن، آدم ها کار بد میکنن به درجات مختلف، ولی آدم ها خوبند بنابراین منم مثل اونم. بله شما آدم عجیب و غریبی نیستید، جزء یک گروهی هستید که اگر دیگران بین یک تا ده همه رو یده یکن یده دهن، شما روزی در حد یک و دو اشتباه میکنید. پس بنابراین هیچ دلیلی وجود نداره برای اینکه من تنها باشم. اینکه با دیگری باشم یا نباشم اون مسئله جداییه، جدایی اتفاق میفته، جدایی نه بیماریه نه گرفتاریه، خیلی از اوقات هم برانگیزنده و کمک و یار و مساعد ماست که به این جدایی پایان. اما اینکه من بگم تو ذهنم بشینم و بعد بگم من یه دغدغه دارم یا یه نگرانی دارم که تنها بمونم، خب این مثل اینه که من یه نگرانی دارم که هواپیمام رو من سقوط بکنه، یا دغدغه دارم برم تو خیابون تصادف کنم بمیرم. خب این که یه گرفتاری دیگری است که ماجرای استراب من جان
بفرمایید،
یه استرابی است که الان مشکل من اصلا استراب و یه نگاه غلطی است به واقعیت جهان که بعدم باید ریشه‌اشو پیدا کنم. بنابراین این یه مسئله است. اما اینکه شما از رابطه قبلی اون نتایجو بگیرید و یا برید سراغ یه بحثی که من چرا رابطه غلط شروع میکنم، اون یه سری بحث دیگری است، اونو میتونیم صحبت بکنیم. و بعد چرا رابطه غلطی رو شروع میکنم و بعد خودم رو اینقدر آویزونش میکنم، اون دلایل مختلفی داره. یکی این که شما در ته وجودتون نمیخواید درگیر رابطه جدی بشید، پس شرط این که من یک کسی رو پیدا کنم باش دوست بشم اینی که مطمئن بشم عاقبت و آخر خوشی نداره و یا شدنی نیست. دوم از خودم بدم میاد، قصد تنبیه و مجازات خودم رو دارم. و بعدم بیکار گرفتم نشستم به جای اینکه موضوع و مسائل زندگی رو حل کنم، جمله‌ای که شما باش شروع کردید، من دغدغه اینو دارم که تنها بمونم. خب بمون. برای که حالا چرا یه دفعه تنهایی بد شد؟ یعنی میخوام بهشون بگم حرفاتون یه دست و یک رواق نیست. حالا با این حرفای من و توضیحات من هر جور دلتون میخواد بحث رو ادامه بدید عزیز. باید لطف کنید بلندتر صحبت کنی عزیزم.
بله، یه چیزی که خیلی تو درنامه هست، مثلا سبا از خواب میپرم از با این مثلا اسکه، یا مثلا با این خواب که مثلا میدونم تو خیابون تنها هم، بعد مثلا یا نصف شب یه جا تنها هم و مثلا یعنی یه جایی هم که یعنی ساپورتی ندارم، هیچی ازم محافظت نمی کنه و خیلی یعنی اذیت میشم.
اوکی همینجا بیستی
از خواب میپرم
اصلا. نه سب کنیم، شما این خوابی که میبینی حتما نتیجه حوادث و اتفاقاتیست که تو چند سال اول زندگیتون معمولا قبل از 8 افتاده. گم شدید، بیدار شدید، اعضای خانواده مادرتون نبوده، یه جایی رفتید مادر رو میخواستید، او به دلیل هر چیزی رفته نبوده، یه اتفاقی افتاده که شما این رو پس زدید. وقتی که شبا میخوابید به عنوان کابوسی که میاد سراغ شماست در میاد. بنابراین هم میشه از طریق روان درمانی پیداش کرد، یعنی یه نوع سایکوآنالیزم، یه نوع روانکاوی که ریشه در کجا داره، یا اگر روانشناستون بتونه که غالبشون میتونن، در یکی دو جلسه از طریق هیپنوتیزم میشه فهمید کجا شما تنها موندید، وحشت کردید و حالا اون در شبا میاد به سراغتون. بعدم چون موضوع مقدار بیشتر از این هست، یعنی این ماجرا به گونه‌های مختلف یا همون گونه تکرار شده، الان تبدیل شده به ویژگی روانی شما در زندگی عادیتون. حالا شما من بگید چند تا خواهر دار برادر دارید، چندمی هستی؟
من بچه دومم، یه برادر دارم که از خودم 9 سال بزرگتر، یه خواهرم که از خودم کوچیک‌تره.
چرا؟
2 سال از من کوچیک‌تره.
اوکی. به من بفرمایید، مادر که کار نمی کرده جان؟
نه کار نمی کرده.
بسیار خوب، به من بگید چه چیزی یادتون میاد از این که مثلا یه جایی گم شده باشید یا تنها مانده باشید یا تو خونه باشید یا خونه یه کسی باشید بیدار شید ببینید کسی نیست، چی یادتون میاد اگر یادتون میاد؟
تا چه سنی؟
در سن تا 10-12 سالگی ولی معمولا مال 8 سال اولی.
ببینید من مثلا 9 سالم بود یه جا، یعنی تجربه یه تعرضی داشتم و از اون کوچیک‌تر بودم هم یه دفعه مثلا یادمه که تو خیابون این دفعه گم شدم و مادرم نبود.
این از اوناست عزیزم، اون تجربه بعدی هم اونو گفتم، معمولا موردی مانند شما بیش از یکیه، حالا با یه شکل و فرمی متفاوت یا تقریبا همون. مثلا من صبح بیدار میشم نه مادرم رفته سر کار، مثال که مال شما نبوده، مطمئنم نبود. بنابراین ریشه اونجا داره عزیز، یعنی شما در کودکی به یه نتیجه گیری و یه تصمیم، یعنی یه تصمیم و نتیجه گیری رسیدی، ولی که من تنها میمونم و این اتفاق میتونه تکرار بشه، ولی از وحشت اونو پس زدی، نتیجتا اون رفته خودشو پنهان کرده. این قولها و دیوهایی که این گونه به درستی که البته خیلی عادیه ما بهش برخورد نمی کنیم، وقتی ما میخوابیم تو تاریکی میان بیرون. پس باید حالا تبدیلش کنن به یه داستان و زمنان بتونن نمایشی بدن از اون حال و احساسی که هست، و این میشه قصه خواب من و شما که چون بد و منفیه میشه کابوس، یه نایتمر، و غالب اوقات همون موقع بیدارمون میکنه یا بعد بیدار میشیم یا صبح که بیدار میشیم چون سنگین بوده و پشتش هم ما خواب سنگینی نداشتیم، خواب اون سبک بوده، یادمون میمونه. ولی این نوع موارد عزیز کاملا برمیگرده به مورد یا موارد چندی که شبیه و ماننده هم یا این همن که در کودکی تکرار شده. من با صدها آدم روبرو شدم که ویژگی روانی شما رو داشتن، در همون اولین جلسه یه هیپنوتیزم کاملا معلومه که مثلا شما کجای اون احساس تنهایی رو میکنید، یه مرتبه کاملا با یه دقتی که برخی از وقت باور نکردنیست برای خودشون یاد میاد اون حادثه‌ای که مثلا شما گم شدید، یا برای شما اون تعرضی که داشتید که هیچ کس نبوده و نگرانتون کرده از تنهایی، و به همجاست که الانم تو جمله بندیتون چی بود که من فکر کنم تنها هستم و کسی نیست از من حمایت کنه، گویی ما در دنیای زندگی میکنیم که کسی باید باشه از ما حمایت کنه. یعنی این برداشت کودکانه شما الان حاکم است بر شخصیت شما. بنابراین در حالت بیداری گرفتار اونی، در حالت خوابم گرفتار کابوسش. دکتر میخواد عزیز؟
من یک سال خورده یه پیشه یه تراپیست میرم، خانوم هم هستم، ولی
خب به این ببینید عزیز، یعنی همین مطلبی که الان خدمتتون عرض کردم، ما چند دقیقه بیشتر با هم صحبت نکنیم، ولی پایه کار خیلی مشخصه چی عزیز، بس کاملا معلوم. بنابراین شما همینقدر که بتونید که کسی رو پیدا کنید و بتونه بره اونجا و توان اینو داشته باشه و اینا رو بفهمه، اصلا من تردید ندارم همین عزیز، برای که شما به دو صورت اون رو در آوردید. یکی آمده شده ویژگی روانی و شخصیتی شما، شما یه آدمی هستید با مشکل جدایی و تنهایی و تنها ماندن، در این حال شبا که میخوابید نوع خوابا و کابوسایی که میبینید داستانهاییست که تم اصلیش، یعنی موضوعش اینه، و بنابراین هم چون تکرار میشه این بازیگران، این قولها، این دیوهایی که در تاریکی‌اند و شبا را میفتن مهارت‌های بیشتر و بهتری هم پیدا میکنه، و خلاصی هم ازش هم در سطح ناآگاه که در رویاهای شما پیدا بشن رو ندارید، هم در سطح آگاه توان اداره کردنش رو برای انتخاب نداری. بعدم اگر اون تعرض یک کمی در سن چون 9 گفتید معمولا همراه با احساس شرم و خجالت و یک کمی هم سرزنش کردن و احساس تقصیر با خودتون چون اون رو داره، بعد یک کسی هستید که فکر کنید وجوده جان،
یعنی اینو مادرم همیشه خیلی پیش اومده که مثلا اگر چیزی هست
خب
حتما تقصیر خودتونه.
خب ببینید، یه چنین حرف غلط خودخواهانه بیمارگونه سبب میشه، لطفا اینو دقت کن، سبب میشه که تو فکر کنی پس تقصیر من بوده که اون تعرض مثلا صورت گرفته، پس من یه آدم کثیف لجن بدی هستم که لیاقت و شایستگی یه زندگی خوب یا یه ازدواج یا یه مرد خوب رو ندارم، پس من باید برم سراغ آشغالم. چون روزی که ما این چنین آسیب میبینیم، بدن انتخاب ما یا میره به سمت بدترین ها یا بهترین ها، به سمت متوسط نمیره. ایدئال ما یک فوق‌العاده خوبی است، ولی زندگی عادی ما در اون مرحله است. یعنی نمیخوام اذیتت کنم، ولی مثل یک کرمی هست که تو لجنزار فقط میلوده. بنابراین انتخابای بده. یعنی من کسی رو انتخاب میکنم که بده و میدونم من در اون حدی که فرض کن از در ظاهر و موقعیت اجتماعی شرایط هستم، این آدم در حد و سطح من نیست، ولی بگذار من خودم رو در اختیار او بگذارم، برای که ته وجود من
دقیقا همینجوری.
به همین جهتی که عزیز، موضوع به نظر من روشنه. یک کسی باید به تو اینو ثابت کنه که همه این حرفا غلطه، نظرت غلطه، غیر واقعی است. تو خوبی، تو خواستنی و دوست داشتنی هستی. به هیچ وجه آنچه که اتفاق افتاده، فرض کن در 9 سالگی تو و اون تعرض رو موجب شده، حتی به اندازه سر سوزن تقصیر تو نیست. و اگر حتی تو خودت رو در شرایط و وضعیتی قرار دادی که آسیب خوردی، مطلقاً نشانه بدی یا حتی بدرفتاری تو نیست، بلکه برمیگرده به جنبه‌های کودکانه، خیلی از اوقات کنجکاوانه‌ای که لازمه یه سلامتی است، ولی اینجا مورد سوء استفاده قرار گرفت.
حماقت دیگه
جان،
خب حماقت میشه دیگه.
نه ببین، همین جاست که نه ابدا. خب پس بنابراین تو در 9 سالگی قرار بوده تئوری نسبیت اینشتین رو بفهمی، چون احمقی نفهمه. ببین اینا حرف غلطه، اینا ویرانگره، ایناست که تو اون مملکت به خاطر باور به گناه و باور به تقصیر و مجازات و یه فکر عجیب و غریب و یه ایدئال بیمارگونه‌ای رو در فضا و هوا از عدالت و حقیقت و ایمان و دین ساختن، ولی در عمل هیچ کدوم از اینا رو نداشتن، ما رو به این تضادها رسونده. ابدا تو تقصیری نداری، من این حرفو برای دلخوشی تو نمیگم. یه پسر و دختر 9 ساله هیچ عقلی برای فهم بازی های آدم های بزرگ سال یا بازی های کودکانه نداره که در اونجا تقصیر و گناهی داشت باشه. هیچ دادگاه روانی هیچ کسی مثل تو رو به اندازه سر سوزن مسئول و مقصر نمیدونه. و اون حرف تو حرف درستی نیست عزیز. من حتی گفتم که روزی که تو چنین می کنی، ای بسا نشانه خوبی تو، اطمینان تو، آرامش توه. یعنی من به دلیل خوبیم، پاکیم، اطمینانم سادگیست که فریب میخورم. من همین دیروز یا پریروز فرصتی شد که فیلم هالو رو به خاطر درگذشت واقعا آزاردهنده عزت الله انتظامی که یکی از بازیگران استثنایی تئاتر و سینما ایران بود، همراه با بزرگمردی مثل علی نصیریان و یه بانویی که من این فیلم رو چون قبلا دیده بودم ولی دوباره دیدم، یعنی فخری خوروش، که تواناییش برای اجرا اونم در اون شرایط خفقان آور به هر حال ایران مال 40-50 سال قبل، بتونه یه چنین بازی رو ارائه بده صرف نظر از رفتاری که داشت. وقتی که اون رو دیدم، آقای علی نصیریان که نقش اون هالو رو بازی میکرد، هم یه آدم وسواسی بود، هم یه آدم ساده خوبی بود که مورد سوء استفاده دیگران به شکل و فرمای مختلف قرار میگرفت. این نشانه خوبی او بود، نه حماقتش. اون نشون دهنده بدی دیگران و بدرفتاری دیگران بود که او رو در این وضعیت قرار میده. بنابراین این چیزی که میخوام به تو بگم اینه که عزیز، تو زندگی قرار واقع بینانه بدونی کی هستی، کجا هستی. حالا اگر حرف دیگری داری باز روی خط بمونی، ما پیام ها رو بشنویم، اگر نه من خداحافظی کنم. هر جور میل تو.
من روی خط میمونم.
لطفا شنگ و لجمن بعد از چند پیام با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی. الو
آقای
شما
من بفرمایید. من کلا من یه یعنی چیزی که چه دیگه نسبت خودم تو زندگی دارم، حالا تا این بحثی که پیش رفتی خیلی مازوخیستیه، یعنی خیلی این خودآزاری زیاده. مثلا حالا توی رابطه از یه جنسی اینجوری پیش میاد، مثلا توی کار یا توی رابطه با دوستام همیشه خودم مثلا توی سطح پایین تری از بقیه قرار میدم و یه جوری مثلا توی موضعی قرار میدم که نباید باشم، یعنی اذیت میشم مثلا.
ببینید عزیزم صبر کنید، اولا ببینید شما به جایگاه خودتون نگاه کنید. یه برادر 9 سال بزرگتر دارید که دو طرفه با شما موضوع داشته، از یه طرف یه نقش پدری مادری برای شما ایفا می کرده که ناچار به شما آسیب می رسونده تا همطور که به خودش آسیب می رسونده. دوم این که شما بچه وسطید و به خاطر اون مثل همه بچه های وسط یه زمینه‌ای برای افسردگی ناشی از به نوعی به حساب نیومدن دارید، به ویژه این که 2 سال بعدش اگر اشتباه نکنم خواهری پیدا کردید و همینقدر که شما اومدید خودتون رو پیدا کنید با اومدن اون دوباره خودتون رو گم کردید. نتیجه این که معلومه اون ارزش رو اهمیت رو برای خودتون قائل نیستید. معنای دیگرش این هست که چون بین 14 تا 18 تا 3 سالگی آنچه که اسمش سلف استیم یا حرمت نفسه شکل و فرم میگیره در شما کوبیده شده. حرمت نفسم پایش 2 چیزه، یکی من خوبم، یکی خواستنی و دوست داشتنیم. پس شما به این نتیجه رسیدید که من خوب نیستم، خواستنی و دوست داشتنیم نیستم. دوم، دو عیبی که حتما داره، من از آنچه که هستم و دارم خجالت میکشم، و دوم این که من کمی حالا کم یا زیاد سوشال فوبیا دارم، نگرانی اجتماعی یا ترس از دیگران یا اضطراب ارتباط با دیگران، و اینا کاملا در صحبت‌های شما پیداست. بله شما یه دختری هستید در یه کشوری که به هر حال زن اون جایگاه و پایگاه انسانی رو در مقام مقایسه با مرد نداره، و کافیست که در خانواده این اصول در حدی که تازه به راحتی شدنی نیست جبران میشده که احتمالا نشده. بنابراین فاصله شما با برادرتون، فرزند وسط بودنتون، آمدن خواهرتون بعد از 2 سال در یه جامعه مانند ایران بودن، تو همه دست به دست هم داده و شما رو کاملا در این نظر و باور مطمئن کرده که من خوب نیستم، خواستنی و دوست داشتنی نیستم. پس بنابراین برمیگردیم سراغ حرف اولتون، من ترسم، استرابم یا وحشتم، هرچی میخوای نامشو بگذارید، از تنها ماندن، بلی که کسی نیست. بعد در رویاهای شما هم خوابی که میبینید اینه که تنهایی، حالا یا گم شدی یا احتیاج به کمکی دارید و کسی نیست، و بعد برمیگرده تازه به اتفاقاتی که در زندگیتون افتاده و اون در یه سنی که ماجرای استراب از دست دادن همه چیز از جمله پدر و مادر بین 8 تا 12 سالگی، شما در 9 سالگی مورد اون تعرض قرار گرفتید، و بعد بالاخره آخر کار بر روی همه این زخمای شما یه کسی اومده نمک مفصلی پاشیده و اون مادر شماست که نفهمیده و شما رو مسئول و مقصر اون تعرض و اتفاق دانسته. یعنی معلومه دیگه از همه طرف به شما آنچه که نباید حمله بشه وش در بدن شما، در روان شما آسیب اساسی و همیشگی بگذاره اتفاق افتاده عزیز. بنابراین من تعجب نمی کنم، باز بر می گردم سر گفتگویی که داشتم، چرا کاگنیتیو تراپی، چرا شناخت درمانی کمک میکنه؟ برای که اگر این حرفا رو یک کسی برای شما به درستی با توجه به شرایط شما توضیح بده، دختر باهوشی هستید میفهمید، و شما اون رو بفهمید ولی بپذیرید و مدتی بر مبنای اون عمل کنید، همه اینا کنار میره. خودتون پرسیدید چیکار باید بکنم، رویاها میره کنار، همینقدر که حادثه و اتفاقی که موجب اون کابوسا هست به صحنه آگاه ذهن بیاد، همینقدر که ای بسا دوباره تجربه بشه، همینقدر که باش برخورد درستی بشه، 2 تا اتفاق میفته، هم سم و زهرش گرفته میشه و هم انرژی روانیش گرفته میشه. پس بنابراین اینا دیگه نه زنده هستن نه حال و امکانش دارن که شبها بیان به خواب شما و خواب شما رو به کابوس تبدیل کنن، گورشون رو گم میکنن، میرن و بعدم با تجربیات خوب اون رو آنچنان شما میپوشونید که دیگه نفسی براشون و امکانی نداره. یعنی روی قبر اونها یه سنگ بزرگی میگذارید که اونها برای همیشه اونجا بمونن، پس در ذهن شما دفن میشن و دیگه در رویا و خواب شما پیدا نمیشن. این کاریست که با همکاری یه روانشناس خوب تو یک سال میتونید، تو 50 جلسه میتونید انجام بدید، ولی او باید بدونه که این موضوع آگاه و ناآگاه شما، شرایط و وضعیت شما کدامه، که به نظر من اینقدر مورد شما تیپ کلاسیک شناخته شده است که یه آدمی اگر کمی با موضوعهای روانی در حدی که از اون سطح و رویه معمول آگاهی مردم میگذره آشنا باشه، توان کمک کردن به شما داره. اگر بعد از مدتی که یادم رفت چقدر گفتید با روانشناستون بودید؟ چه عزیزم؟
یک سال و نیم.
اگر تو یک سال و نیم به این حرفایی که الان من گفتم کاملا نرسیدی، تو حل نشده، ایشون کسی نیست که به درد شما بخوره. برای که من فکر بارم تو این یک سال و نیم با ایشون بودید، ما توی فرصت 25 دقیقه‌ای، شاید هم کمتر، 25 دقیقه در این حد به همه اونا به نظر من رسیدیم و موضوع اصلا غیر از این نمیتونه باشه عزیز. بنابراین ولی باید روش کار کرد. صرف آگاهی و شناخت نیمی از درمان هست، ولی همچنان باید اونجا پاک پاک بشه، چیزی از اون نمونه و ضمناً بعدن باید آنچه آگاهی از یه طرف و تجربت خوبه روشون ریخته بشه که اون گذشته خاک بشه. هم پاک شدید شما، هم اون گذشته خاک شده و برای همیشه از صحنه ذهن آگاه و ناآگاه شما بره کنار و شما یه نگاه و نظری واقع بینانه، اخلاقی و انسانی که باید داشته باشید علی‌رغم همه کودکی و گرفتاری های خرد و کلان شما مربوط به گذشته بتونه مشکلات حل بشه و شما اون رو پشت سر بذارید و یک آدم تازه‌ای بشید، به این معنی که نگاه جدیدی دارید و تفسیر و تعبیر تازه‌ای برای آنچه که دور بر شما میگذره. بنابراین نه دستگاه جاروبرقی هستید که آشغال جمع کنید، برای که خودتون رو شایسته و لیاقت لایق اونا میدونید، و نه کسی هستید که بعداً وحشت از این داشته باشید که چون با اینا نمیشه زندگی کرد پس من آخرش تنها میمونم. برای همیشه از صحنه زندگی و ذهن شما رخت بر میبنده و میره دنبال کارش، ولی این کار باید بشه عزیز تا راحت و آسوده بشه. برای من فکر کنم حرفامونو با هم زدیم، تکلیف کار روشنه. لطف کنید یکی دو بار این رو بشنوید، لطف کنید این رو اگه خواستید، نه به خاطر اینکه هر روانشناسی بیش و بهتر از من نمیدونه، حتما میدونه، ولی بدونن که اصلا من شما تا کجا آمدیم و امیدوارم بعد از این مدتی بتونید به راحتی از شر این از یک طرف رویاها و کابوسهای بد و از جانب دیگه باورها و اعتقادات غلطی که آگاه و ناآگاه دارید و بر مبنای اون عمل میکنید خودتون رو دور کنید. برای خوشحال شدم با تو صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون، منم
همینطور. خدا نگهدار. خدا نگهدار. شنگ نجمند بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در ونکوور کانادا میرسونم که روز شنبه و یک شنبه 15 و 16 سپتامبر در این شهر خواهم بود و کنفرانس 14 ساعته کودک درون رو دارم. معمولا من این کنفرانس رو 24 ساعته در لس آنجلس دارم، ولی به دلیل محدودیت وقت 2 تا 9 شنبه و یک شنبه کنفرانس خواهد بود و 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی از تولد تا 12 سالگی و 3 تجربه یه هیپنوتیزم جمعی رو خواهیم داشت. محل برگزاری هتلیست، شاید نامش رو پیدا کنم، در داونتاون ونکوور شنبه و یک شنبه 15 و 16 و ورودیش برای 14 ساعتش 129 $20 کانادایی است. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهشم بفرمایید.
آقای دکتر، من و مادرم با مدت چند ماهی هست که سر مشکل با هم حسابی جرابت میکنیم، دوا میکنیم و تقریبا کار به جایی رسیده که مامانم دیشب منو میخواست از خونه بیرون کنه.
شما چند سالتونه؟ چند تا خواهر برادر دارید؟
24 سالمه، یه خواهر 21 ساله دارم، البته معلول هستن، ناشنوا هستن، و یک خواهر 3 سال و نیمه.
چطور شده مادر یه همچین فرزندانی با این فاصله داره؟
فرزند آخر مامان فکر میکردن که البته مامانم اینجا هست اگر میخواین
من نه نه شما فعلاً دارید حرف میزنید جو. من میخوام ببینم چطور شد که بعد از 17-18 سال دوباره صاحب فرزند شدن.
ما خواسته فکر میکردن مامان جایزه دارم میشن، ولی دکتر رفتن به زن هستن که سونا نمشتن و مقاید شدن که 4 ماه باردار.
مادر جون الان چند سالشون؟
مادر 44.
آخه کی فکر کرده در 41 سالگی یا ایسیگی داره یا 40 سالگی؟ حالا شما از اروپا تلفن میکنین، چند سالیست اروپا هستی؟
2 سال.
قبلا همه ایران بودی؟
بله.
یعنی هر 5 تاتون؟
بله.
خب
البته الان پدرم هم ایران هستن.
ایشون چرا نیومدن؟
به خاطر مشکلات کاری.
شما ها چرا آمدی؟
ما به خاطر مشکلی که مامانم داشت میمدیم.
یعنی چی مشکلی که مادر چی مشکلی داشتن؟
اینها رو پناهندگی کردیم، یه مشکل اجتماعی.
اوکی، خب حالا اختلافتون با مادر چیه؟
اختلاف همون سر دوست پسر منه، یعنی مامان من به هیچ عنوان دوست پسر من رو نمیپذیره.
ایشون اومدن اروپا، خب نپذیرن، مقصود از نپذیرفتن این چی؟
من
نه میگم نپذیرفتن یعنی چی؟ یعنی شما نه، شما اگر دوست پسر دارید خب دوست پسر دارید، ولی اگر میگید مثلا دوست پسرم باید بیاد تو خونه، خب این به شما میشونه، شما یه نمیخوام ببینم قرار نیست. شما
دکتر
اصلا اینا
حتی مامان من اجازه نمیده من دوست پسرم برم بیرون، اجازه نمیده باش مسافرت برم، اجازه نمیده حتی من یه سری کارهای معمولی.
خب ایشون برای چی آمدن؟ ایشون برای چی آمدن؟ میشه خودشون دلشون میخواد حرف بزنه، برای چی اومدن اروپا؟ میخوان حرف بزنن با من؟
بله.
اوکی.
سلام
آقای دکتر. سلام، خواهش می‌کنم. ممنونم که اومدید روی خط. شما چرا مخالفتید با دوست پسر؟ خواهش می‌کنم دوست پسر ایشون.
آقای دکتر، من مخالفتی با دوست پسر داشتن ندارم. من با این آقای کمی مشکل دارم و خیلی برنامه‌های شما رو کم و بیش دنبال کردم و مشابه سوالم رو زیاد دیدم. ولی فکر می‌کنم حالا یا بهانه می‌گیرم که دقیقاً جوابم رو نتونستم پیدا کنم.
اشکالی که نه میتونه حرفتون درست باشه، برای که من شما به عنوان پدر مادر میتونیم مخالف رابطه یا ازدواج فرزندان باشیم. دلیل شما یا نظر شما چی عزیز؟
یکی اولش مهمترینش اینه که ایشون اعتیاد به سیگار و ببخشید اصطلاحا میگن ماریجوانا گیاه گل دارن و من خیلی مخالف هستم، چون دختر من واقعا خیلی مثل من مادرم، ولی مثل فرشته ها میبینم دخترم رو. و دومین مشکلی که دارن ایشون 31 سالشونه و تا به امروز، یعنی میخوان تازه از صفر زندگیشون رو شروع کنن، نه هنری دارن نه کاری دارن هیچی.
ایرانی هستن؟
بله.
چه مدتیست در اروپا هستین آقا؟
ایشون 3 سال به سال و نیمه.
قبلا در ایران چی خونده، چه میکرده؟
به قول خودشون ریاضی خوندن، ولی هنوز مدرک لیسانسشون اینجا نرسیده، مشکلی دارن، میگن نتونستم هنوز مدرکمو بگیرم.
این چطور نتونستم بگیرم؟ نگرفتن یا اینکه اسناد و مدارکش رو ندارن؟
خودشون میگن من لیسانس گرفتم، یعنی درس خوندم، ولی نتونستم هنوز مدرکم رو بیارم.
ایشون از چه طریق آمدن به اروپا؟
ایشون هم پناهندگی اومدن، زمانی که مرد باز بوده.
خب چند نفر؟ ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟ تو چندمی هستن؟
سه تا خواهر برادر هستن، فکر میکنم فرزند آخر هستن.
خب اون وقت بقیه خانوادهشون که نیومدن، اومدن؟
چرا، همراه خانوادهشون اومدن، مادرشون نه ولی برادرشون. چرا یکی از خواهرشون هم فکر میکنم جدیدن رفتن. حالا ببخشید چون خیلی شنونده برنامه‌ایش.
نه خانم فرمون فراموش. اوکی هر جا رفتن. اوکی. من فقط خواستم ببینم کجا هستن. حالا به من بگید ایشون چی کار کرده تو این سه سال و نیم.
اینجا مدرک زبانشون رو گرفتن و
همین. ببینید ماجرای مصرف سیگار حتما بعد از تو غلط، مریوانا خیلی خیلی بدتر و غلط‌تر. اونو توش تردیدی نیست. حالا پس این نظر شما.
ببخشید آقای دکتر، معذرت میخوام، ببخشید میان کلامتون. از نظر من البته ایشون یه شخصیت خودشیفته ای دارن و یک رشته تمایزی که نسبت به همه کسانی که من دیدم دارن، خیلی خوب صحبت میکنن و اصطلاح ما ایرانی ها ببخشید من خیلی عامیانه صحبت میکنم، خوب مخ میزنن و خوب تونسته دختر من رو خام کنه و الان حلوش 4 ماهه که این دوتا با هم رابطه گرمی پیدا کردن، هیچ سعی نکردن که با من صحبت کنن یا حداقل من رو راضی کنن.
نه نه اونو که قرار نیست شما، نه نه این که با شما حرف نزدن اونقدر مهم نیست، این که شما راضی کنن نه. آره بذارید من با دخترتون صحبت کنم. شما مطلب دیگه درباره این آقا میدونین که بخواید به من بگید؟
در مورد آقا نمیدونم ولی یک مختصری از خانواده خودم بگم. خب من یک دختر 21 سالم دارم توی خونه و ایشون هم تحت تاثیر قرار میگیرن، سی پی سمت راست هستند و ناشنوا و پدرشون هم اینجا نیست و احساس میکنم که یه خورده باید خیلی بیشتر دقت کنم. احساس میکنم وسواس شدم و یه خورده شبا خیلی بیخواب شدم جدیدن، دکتر رفتم، داروی خواب به من دادن. خودم رو سرزنش میکنم، خودم رو مقصر میدونم، دوست دارم دخترم
برای چی؟
باشه.
نه نه اونا که اونا که نه بله. و گفتی سرزنش، برای چی سرزنش میکنی؟
فکر میکنم مانع شادی دخترم هستم.
نه اونش مهم نیست، من اگر رابطه، نه حالا میرسم به اون، من با ایشون صحبت کنم. اگر رابطه عادیه، نمیخوام بگم خوبیه، خب به هر حال بچه‌ها این تجربه رو میکنن، ولی بذارید من از خودش دو سوال دارم بپرسم. این مطلبی بود بس باهاتون صحبت کردم، ولی اگر شما اطلاع دیگری میخواید به من بدید بفرمایید.
هستم در خدمت. یک سوال دیگه از خدمتتون داشتم، ببخشید
کار حرفی کردم.
اینکه اجازه داره این آقا خونه ما رفت آمد کنه؟
بذارید من با دخترتون صحبت بذارید من با دخترتون صحبت کنم بعد بهتون میگم. بذارید من با دخترتون حرف بزنم لطفا. مرسی، خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
منم همینطور آقای دکتر، یک دنیا
ما همینطور. خواهش میکنم. اوکی عزیزم، اول به من بگو درباره ماجرای ماریجوانا یا ماریجوانا تو چی میگی؟
ببینید آقای دکتر، مثل هر مهمونی که ایرانی ها دور هم جمع میشن، یه پارتی با هم دیگه و مشروبی الکلی چیزی بخوام بخورن، اینا فقط تو مهمونی ها اینا از ماریجوانا مصرف میکنن. خودش بارها بارها سعی کرده که مصرفشو خیلی کم کنه، یعنی خودش میگه که تحت کنترل دارم مثلا، فقط تو مهمونی ها شادی ها در حدی که
با چه ضرورت اینکه. ببین عزیز، من 41 سال لس آنجلس هم خب من تو صدها که شاید هزاران مهمونی رفتم، فقط در یه دونش ماریجوانا یا ماریجوانا بوده، اونم تو امریکا، برای که من با گروهی رفت آمد میکنم که این کاره نیستن، ولی کسانی هستن در این شهر که به 100 تا مهمونی رفتن، هر 100 تاش بیش از ماریجوانا یا ماریجوانا هم بوده. برای این نوع رفتاره، ولی چه دلیل داره که من اگر چون توی جمعی بودم فکر کنم باید یه کاری که غلط است و بد است و بکنم؟ بعدم شما میگید سعی میکنه، سعی نمیکنه، آدم نمیکنه، نمیکشه. ایشون چی میشه؟ حالا بریم اینجا اول. دوم، خود شما چی؟
نه من
اصلا چطور شده شما میتونید اون نمیتونه؟ دوم، به من بفرمایید در جهت تواناییش برای کار و موفقیت و پیشرفت در زندگی کجا ایستاده بعد از یه مدتی که آمده، و آیا واقعا شما فکر کنید مدرک لیسانس رو داره یا نه؟
بله آقای دکتر، این سه سال و نیمه که اینجا بوده 2 سال اجازه کار نداشته، یعنی قانون اینجا اینجوریه که 2 سال اجازه کار نمیدن.
okay.
و مدرک هم داره، چون میگم پناهندگی اومده خودش نتونسته بره دانشگاه و مدرکش رو بگیره، قرار بود از طریق یکی از دوستاش وکالت داده بشه که بره مدرکش رو از دانشگاه بگیره. این یه مورد. بعد این که واقعا لیسانس ریاضی داره.
از کجا داره لیسانس ریاضی؟
دانشگاه فکر میکنم شمال.
خب آقای شما نمیدید
پیزهوشان درس خونده آقای دوست.
چی عزیز؟
پیزهوشان درس خونده.
آخه گرفتن مدرک اونقدر خب 22 سالگی باید میگرفت و بعدش هم گرفتن اسناد و مدارک که اینقدر طول نمیکشه. یکی میخواست پناهنده بیاد که فرقی در ماجرا نمیکنه عزیز. پس شما مطمئنید که یک؟
من مطمئنم آقای دکتر.
اوکی. خب
مکالمه‌اشو
بده. دیگه رابطه‌های دیگه‌ش یعنی چیز ای با دو تا سه تا چیز خوبه این آدم چی عزیز؟
یکی که باهوشه. من وقتی باهاش حرف میزنم یعنی خسته نمیشه.
خب مادر جو اینو به حساب زبون و توانایی های و کلامیش میده. حالا برحال اگه تو مرسته چیز هوش هم بوده خب برحال بوده. دوم
که خیلی خودش بارها به هم میگه، میگه نمیدونم ولی فکر میکنم که اینجوری باشه که مهربونه یا مهطلبه. ولی فکر میکنم مهربون باشه.
اوکی. دیگه چی عزیز؟
و این که واقعا به نظر من خیلی اخلاقی زندگی میکنه آقای دکتر.
اوکی. به من بگو که شما دوتا فکر میکنید برنامه یا آینده ای دارید تو این رابطه؟ فقط 4 ماه با هم باشید.
آقای دکتر ما حدودا 4 ماه.
4 ماه برای تصمیم گیری حتما بسیار بسیار زوده عزیز. اونم برای دو تا آدم سرگشته ای که به صورت پناهنده اومدن، اونم توی کشور اروپایی که هنوز یه زندگی عادی ندارن. شما گفتید 2 سال اومدید درسته؟
بله.
نه شما میتونید همچی تصمیم بگیرید نه او. ضمناً هنوز هر دوتونم سناتون کمه. من اشکالی تو رابطتون نمیبینم بین خودتون و تا زمانی که مدرکشو نیاورده که حداقل دم خاطرش آسوده باشه که درسته. مادر درگیر بخوان بشن، شما رفت آمدی داشت باشید نشت باشید، من نمیدونم اونجا چه خبر است، ولی من اشکالی در این حد در حد دوستیتون نمیدونم. اما مطمئنم که باید اقلا 1 سال صبر کنید تا مطمئن بشید واقعا میشه روی این دوستی این رابطه حساب کرد. گفتم ببین عزیز، شما دوتا مثل دوتا آدمی که آمدن وسطی بیابان گم شدن که واقعا گم شدن، از طریق پناهندگی آمدید، نشون میده اوضاع در ایران براتون خوب نبوده، نشون میده اوضاعتون الان اینجا خوب نیست. ایشون آمدن، هنوز هیچ کدامتون به جایی که میتونید اونم تازه با فرصتهایی که در اروپاست اصلا آغاز نکردید نرسیدید. بنابراین تنها کاری که نباید بکنید، چون همیشه میشه اون انجام داد، با توجه به سنتون هنوز 10 سالی هم وقت دارید، اینه که عجله‌ای بکنید. ولی میخواید با هم دوست باشید، رابطه داشت باشید، اشکال نداره. مادر رو بقیه اعضای خانواده رو باید آزاد بذارید که اونا در یه حد محدودی اگر خواستن ارتباط داشت بشن، اگر نخواستن نداشتن. الان شما قرار نیست در سن 4 ماه بعد از آشنایی بگید من با یه پسر دوست شدم، مادر تو هم بیا او رو ببین یا بپذیر یا بپسند. اصلا اون کار درستی نیست عزیز. ممکنه در اروپا چنین باشه، ولی شما هنوز بیش از اون که اروپایی باشید هم ایرانی هستید، هم با ملاکای ایرانی زندگی میکنید. بنابراین من اشکالی در دوستیتون و ادامه دوستیتون نمیبینم، ولی مادر رو هم تا زمانی که خودش احساس راحتی نکنه، ضمناً پدر هم اینجا نیست، بعدم ایشون به اندازه کافی دو تا مسئولیت داره، یکی خواهر شما که به هر حال به هر جا باشه موضوع و مسائلی رو به دنبال داره، دوم دست گلی که آب دادن که فرزند دیگه آوردن، که حالا که اومده خیلی هم خوبه، خیلی هم خوش آمده برای که حالا هستش، ولی قبل از اون اگر میدونستن که نمیخواسته حتی این حرفم نباید زده بشه. بنابراین به نظر من هیچ کدام این موضوع رو تبدیل به یه مسئله حتمی قطعی نکنید. از این آقا پسرم بخواید که رها کنه هم سیگار و هم مریوانا رو و شادی و شور و شوق زندگیشو بدون اونها پیدا کنه. میدونم تو اون محیط و اون جو و اون حرفا یه مقداری سخت و سنگینه، ولی همونطور که تو تونستی خودتو اداره کنی و درستش هم اینه و من مطمئنم و خوشحالی که تو مریوانا مصرف نمی کنی یا سیگار نمی کشی، خودش هم باید خوشحال باشه از این که این کار رو نکنه. بنابراین پیشنهاد توصیه من این است که او رو هم کمکش کنی که بگذاری کنار. دوستی رو ادامه بدید ولی فعلا هیچ تصمیمی نگیرید. از مادرم انتظاری بیش از حد توانش که هنوز تازه آمده و به هر حال خیلی هم خوشحال و راضی از روابطی از این قبیل، حتی متوجه به اطلاعاتی که من دادن نیست. شما دوتایی صبر کنید یک سالی ببینید به کجا میرسه. اگر همچنان خوب بودی تو همدیگر رو دوست داشتی تو اینها میتونید فکر بلند مدت بکنید، ولی هنوز تو سن و سال و شرایط شما دلیلی هم برای خیلی جدی تر شدن از این نیست. از این
آقای دوتا من یه سوال بگم داشتم از خدمتون. من وقتی عصر میشه آخر هفته میشه دوستم با دوستم برم بیرون، ماما میگه ساعت چنده کی برمیگه؟
نه اونا مهم نیست،
3 ساعت یا 4 ساعت.
نه من اونو درست نمی. خب مادر نگرانی خودش رو داره، الانم دیدید که در رو باز کرد برای استراب و وسواس. شما رعایت کنید، شما هم یه فرضی رو بگیرید که در ایرانین انتظار این است که دختر دیر وقت بیرون نباشه، حالا اروپایی یکم بیشتر باشید. برای چه میکنید عزیز؟ شما با 4 تا جوان مثل خودتون میشین هرکره دارید و خبری هم نیست، دانش و آگاهی و رشدی هم که نمی کنید. برای مادرم یه کمی نگرانه، ولی نگرانیشون بیهوده است، برای که آنچه که ایشون با توجه به برداشتشون از دیر آمدن هست، اولا مردم، دوم خطراتشه، خطراتی در کار نیست. مردمی هم خوشبختانه امیدوارم دور برشون نباشن که به خاطر اونا باشه، فقط برمیگرده به ذهن گرفتار ما در یه فرهنگ و جامعه دیگری. نه شما رعایت کنید تا حدود دیگه، وقتی که فرض کنید 10 تا مهمون هستن، 2 تاشون میده شما هم برید، نه اینکه بمونید نفر آخر باشید. و بعد از اون خبری هم نیست این مهمونی ها عزیز، میشه زودتر داشت و دیرتر رفت، ولی بعدش من اون رو موضوع مهمی نمیدونم. شما رعایت کنید، مادر رعایت کنن، هر دوتا ممکنه کمی ناراحت و ناراضی باشید ولی باشید. و ضمناً فعلا خاطر مادر رو که مسئولیت 3 تا به هر حال فرزندش رو توی کشور غریب با هزاران پیچیدگی و از یه طرف ناامنی و اینا هست رو قبولش کنید عزیز. اینه که به نظر من شما با او کنار بیاد، مادرم با شما، بی خودی هم با هم سر این موضوع بحث و دعوا نکنید. شما کوششتون رو بکنید، کار درست رو بکنید، مادر جون هم همین. امیدوارم بعد از این مدتی متوجه بشید که چه باید کرد، ولی خوشحال شدم با حضرتون صحبت کردم. خیلی ممنون. خدا نگهدار. چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
از وقتی که به من دادید
خواهش میکنم بفرمایید.
آقای دکتر در مورد پسر 20 سالم میخواستم صحبت کنم و مشکلی که الان با روبرو هستم.
فرزند دیگه ای دارید؟ نصب کنید.
نه تک فرزنده آقای
دکتر. از اروپا، از کانادا تلفن میکنید؟
بله.
چه مدتی است که کانادا هستید؟
الان حدود 18 ساله میشه.
اوکی. شما و همسرتون و تنها فرزندتونی که در اونجا زندگی میکنی؟
بله بله.
اوکی بفرمایید.
پسر ما متولد ماه دسامبره. خب به خاطر همین از همکلاسیای توی مدرسه یه مقدار از نظر سنی عقب‌تر بود. از تولدش بگم که با فورسپس به دنیا اومد، متاسفانه به خاطر مشکلاتی که موقع فارغ شدن به وجود اومد مجبور شدن با فورسپس به دنیاش بیارن. برای همین یه مدت خب اون مشکلی که به هر حال بچه ها اونجوری به دنیا میانو داشت. تو سن حدود 2-3 ماهگی از روی تخت، که البته تخت فاصله خیلی بلندی نداشت، ولی از روی تخت افتاد پایین. چیزی پیش نیومد که باعث بشه که حتما دکتر ببریم اینا، فقط یه مقدار گریه کرد و تموم شد. من حالا هر چی که به ذهنم
نه متوجه نه، چون اونا زمینه هست برای ADD و ADHD، هر دو هم ضربه مغزی هست هم تولد بعد به ویژه با فورسپ که معمولا مقداری از سلولای مغزی رو میکشه و از بین میبره و گرفتاری درست میکنه. بنابر این زمینه ADD و ADHD است به اضافه زمینه افسردگی. خب
بله. تو سن حدود یک سال و نیمگی که بودش، پدر من که خب با ما خیلی نزدیک بود، البته یه جا زندگی نمی کردیم ولی رفت و آمد خیلی زیادی داشتیم و خیلی به پسر من وابسته بودن، فوت کردن، خیلی بدون مریضی و به طور ناگهانی فوت کردن و این احساس میکردم که خیلی تأثیر گذاشته بود روی توی اون سن ازش. وقتی که حدود یک سال و نیمگی این اتفاق افتاد، یه چند ماه بعدش شوهرم به خاطر اینکه بیاد کانادا ما رو تنها گذاشت. به این خاطر یه مقدار این چیزا هم توی دوران کودکیش اتفاق افتاد تا اینکه رسیدیم به دوران دبستان. تو دوران دبستان معلماش گاهی در واقع میشه گفت از چند تا معلمش من میشنیدم که میگفتن نمیشینه، زیاد چیز نیستش که بشینه حواسشو جمع کنه، خیلی باهوشه ولی زیاد انگار نمیتونه، همش ما باید بهش یاداوری کنیم. کلن تو تمام زندگیش تا همین الانش همش ریمایندر میخواد، همش باید بهش گفت.
با مشکل توجه و تمرکزم میتونه داشته باشه عزیزم و بعدم با بیشفعالیتی.
وقتی که میخواد آقای دکتر خیلی هم خوب میتونه تمرکز
نه باشه دلوقتي. اون دلیل نداره. نه و ببینید عزیز، مثل این که من حاضر نیستم نیم ساعت کتاب بخونم ولی در یه شرایط خاصی ای بسا پنج ساعتم میخونم، ولی من آدمی هستم که بیشتر از نیم ساعت نمیخونم. معناش اینه که البته کمبود توجه و تمرکزش خیلی شدید نیست ولی نیروشو به کار میبره. برای اونا ممکنه موضوعی هستن که در درون خودش و به خودی خودش براش تحریک کننده و برانگیزنده. ببینید ملاک ADD یک مطلب عادی معمولی است که ما اونقدر دوست نداریم. حالا توجه و تمرکز داریم یا نه؟ بلا بچه های هستن که ADD دارن ولی میتونن دو ساعتم روی پروژهی که دوست دارن کار بکنن، ولی نه برای 99% موضوعی دیگه زندگیشون و اون ملاکه. بلا اینکه چون میخواد پس نداره درست نیست. بلوه تو این گونه موارد باید تست داد. اینا مثل اینه که من کلسترول دارم یا ندارم، خب تست میدم. حالا شما آیا هیچ آزمونی دادید؟ آزمون یه مقداری که برگرده به سیستم عصبی که به شما بگه ایشون ADD یا ADHD داره یا گرایش های افسردگی داره یا نه؟
نه آقای دکتر، اون تست رو هنوز ندادیم ولی اگر اجازه بدین من بقیه
بفرمایید.
توی سن حدود 14 سالگیش بازی های کامپیوتری و گیمایی که بازی میکرد گاهی خیلی عصبانیت های خیلی شدید داشت، یعنی میکوبید همچین روی میز که وقتی مثلا میباخت به طور خیلی شدید که باعث یه سری اختلافات و مشکلاتی تو زندگی ما شد. نهایتا به خاطر حالا مشکلاتی که من زیاد نمیخوام واردش بشم، با پدرش زیاد ارتباط مناسبی نداشت و یه مقدار من خودم آدم بکن نکن بودم که بهش میگفتم و پدرش یه مقدار عصبانیت های زیادی داشت. همه اینا باعث به این شد که ما وقتی که 16 سالش بود من و پسرم از این خونه به اصطلاح رفتیم و رفتیم جدا زندگی کردیم. در واقع میشه
به خاطر بیشتر شما و همسرتون یا همسرتون با پسرتون؟
همسرم با پسرم.
اوکی. همسرتون راضی به این جدایی دوری بوده؟
نه.
آخه ببینید شما رفتی، اشکالی که اونا پیدا میکردن، دو تا سه تا اشکالی که پدر و پسر پیدا میکردن چی بود؟
من فقط تو یک کلمه اگه بگم مهمترینش همین عصبانیت ها بود، یعنی باعث عصبانیت ها به قدری بد بود، ایرادگیری ها زیاد بود که اصلا پسر ما از اتاقش بیرون نمی اومد وقتی که پدرش خونه بود.
نمیدونم برای آخه پدر لجبازی میکرد و بهانه گیری میکرد یا پسر فرض کنید با بازی های کامپیوتری سر صدا را میانداخت و هر کسی رو به اینجا میرسه میگه چرا چنین میکنه؟ مسئول
من فکر میکنم بیشتر من فکر میکنم که نمیدونم والا تقصیر گردن کی بندازم. من فکر میکنم پدر مقصر بود به خاطر اینکه اصلا تحمل نداشت و نمیتونست رابطه دوستانه با پسر برقرار کنه. پسر خوب بود تا جایی که میشه پای اون بازی ها، فقط هم مشکل بازی ها نبود، کلن هر چیزی، یعنی اگر این ضرب چرا اینجاست باعث میشد که اختلاف پیش بیاد، باعث داد و بیداد میشد، باعث ناراحتی میشد.
آیا همسرتون رو نموت بجم همسرتون رو با شما و زن همکاران و دوستان هم داشت و فقط با پسرتون داشت؟
نه فقط با اون، فقط با پسر.
یعنی همسر شما جای دیگه آدم عصبانی و یا خشمگینی نبود؟
نه آقای دکتر، به هیچ وجه، به هیچ وجه. به بحث اینکه داخل خونه من نمیدونم دیگه، نمیدونم اصلا گفتن تمام این چیزا الان لازمه، چون خیلی چیزای دیگه دارم در مورد پسرم بگم.
آخه ماجرای جدا شدن شما موضوع تصمیم عجیب و غریبیه.
من رفتم آقای دکتر با مشاور صحبت کردم، من الان وارد جزئیات نشدم، برای همین شاید به نظر شما یه مقدار عجیب بیاد. در واقع مشاور من به هم این پیشنهاد داد، به خاطر اینکه عصبانیت ها به جایی رسیده بودش که آقای دکتر من برای سیفتی هر دوی اینا من واقعا میترسیدم اصلا این دوتا تو خونه تنها باشن با هم دیگه.
خب شما وقتی جدا شدید بعدش چی شد؟
بله، بیشتری مشکل من برای سیفتیشون بود که این کارو کردم. تصمیم واقعا خیلی خیلی سختی بود تو زندگیم، ولی مجبور بودم توی اون بره زندگیم. وقتی که ما رفتیم جدا زندگی کردیم، سال گرید 12 بود پسرم و رفت دیپلمش رو با نمره های خوب گرفت، 6 تا از بهترین دانشگاه های اینجا قبول شد که یک کدومش رو انتخاب کنه، بهترینش رو انتخاب کرد و به اصطلاح رفت. توی این مدتی که ما اونجا با همدیگه زندگی می کردیم، پدرش اولش خب نمی اومد زیاد پیش ما، ولی به مرور تقریبا خودش متوجه خیلی چیزایی که گذشته بود و می شد که اتفاق نیفته و متوجه شد و ارتباطشون با همدیگه بهتر شد. جوری شده بودش که دیگه خیلی رفت و آمدای به خونه ما زیاد شده بود و در واقع دوباره احساس فامیلی با هم دیگه داشتیم. به هر حال وقتی که پسرمون رفت، سمستر اولش خوب بود، تونست نمره های خوب بیاره تقریبا و درس ها رو پاس کرد. مشکلی که اونجا بیشتر توی دانشگاه داشت به خاطر این بودش که توی دورم زندگی میکرد، اونجا بیشتر پارتی بود و خیلی مسائل دیگه‌ای که اصلا این اهل هیچ کدوم از این چیزا نبود. به جایی رسیدش که نتونست با اونجا با هیچ کسی ارتباط برقرار کنه، کم کم انقدر منزوی شد که در اتاقش رو خودش میبرد، اصلا نمیتونست، اصلا از اتاقش دیگه بیرون نمیومد. اوضاع خیلی بد شده بود تا اینکه ژانویه برای تعطیلاتش اومد پیش ما. خیلی احساس بهتری داشت وقتی که برگشته بود، زیاد راضی نبود وقتی که میخواست بره، ولی ما گفتیم حالا این یه زمسترش هم تموم کنه، حداقل سال اول تموم شه بعد براش یه تصمیم بگیریم. وقتی که برگشت یه مدت گذشت و اوضاع دیدیم باز دوباره داره خیلی بد میشه. جوری شده بود که دیگه اصلا بعضی از کلاساشو نمیرفت، درست حسابی اصلا نمیرفت غذا بخوره، با کسی هم ارتباط نداشت. بعد من یه بار با شما تماس گرفتم، شما به هم گفتین که اگر میخوان که اصلا برگرده سالم باشه، همه چی رو باید بذاره کنار رو فقط برگرده. هرچقدر بهش من پیشنهاد داده بودم که من برم اونجا پیشش، نمیخواست. خلاصه بهش گفتیم هرچی که هست اونجا بذار و ول کن و برگرد بیا، به خاطر اینکه سلامتیش خب مهم.
آخه من تو این مدت بس. یعنی حرف من این نبود که حتماً دکتر باید بره و تست ببینه، حالا تست به کنار دکتر بره و چون پسر شما معلوم افسردگی داره مثلا توش تردین.
اونجا دوچار این مشکل شد و آقای دکتر اونجا از راه دور تونست تمام دوستایی که اینجا توی این شهر ما داشت از طریق سوشیال میدیا تونست تمامشون رو از دست بده. یعنی هر دوستی که اینجا داشت، دوستای زمان دوران پری اسکول همه رو از دست داد، فقط به خاطر اینکه اصلا دچار یه سری افکار متضاد تمام اون چیزای دیگه جوونا شده بود. یعنی با همه چی مخالفت میکرد، همه چی برای اون یه جور دیگه بود، از یه دید دیگه، همش دوستش با این و اون آرگیو کنه، بحث کنه، خیلی محترمانه، ولی همیشه مخالف بود با همه پوینتایی که اونا داشتن. به جایی میرسید که من که در جریان ریز ریز همه چی نبودم، ولی میدونم که تونست تک تکشون رو از دست بده، به جز یه چند خیلی انگشت شمار. با اینکه هنوزم حتی برنگشته بود، ولی وقتی که برگشت بردمش دکتر، دکتر روانپزشکی بهش گفتش که یه دارویی میخواد به اسم ریسپریدن که گفتش که اینو حدود یک سالی با دوز خیلی پایین مصرف بکنه و بعد از یک سال بیاد ببینه. گفت من به هیچ وجه دارو مصرف نمی کنم. یه جای دیگه رفتیم که بتونه با اون آقای صحبت کنه، اونم یه دکتر.
میگفت چرا دارو مصرف نمی کنم؟
آقای دکتر فقط دارو نیست، هیچی، یعنی اصلا هیچ دارویی، یعنی اگر یه دونه سردرد داشته باشه قرصم.
من میدونم میگه چی،
نمیدونم اصلا مخالف این چیزا.
من میفهمم عزیز، من وقتی مخالفم یه حرفی هم پشتش میزنم، میگم چرا مخالفی، یه چیزی میگم. چی
مخالفتش میده؟ بیشتر آقای دکتر به خاطر این که میگه این چیزا اعتیاد میاره.
خب پسر شما همه چیز از دست داده عزیز. خب حالا بگید برای که من باید سوالامو بکنم جان.
دکتر دیگه ای که رفت چند جلسه باهاش صحبت کرد، بعد گفتش این افسردگی نداره، الان داشته ولی الان نداره. اگر علائمش دوباره برگشت.
الان چی داره؟
هیچی؟ اون دکتری که بهتون میگم اون سال 2016 بود که بهش اینا گفت که ما دیگه، گفت الان دیگه تمام علائمش رفته، الان دیگه میاد یه زندگی جدیدی رو شروع میکنه. منم تو این فاصله وقتی که داشت برگشتم خونه قبلی خودمون در کنار پدرش، ستایی با هم دیگه زندگی میکنه.
آیا زندگیش عادی بود؟ میرفت میامد، با دوستاش بود، خوابش، بیداریش، ارتباطش درست بود؟ پس این دکتر نادان چی میگفته علائم از بین رفته؟ الان که از بین رفته خنده داره مثلا این فرما
دیگه دوستی براش نمونده بود.
نه من کاری ندارم، خب میرفت دوستای تازه پیدا میکنم. خوابش، بیداریش، غذاش، گفتگوش با شما، شادیش، تفریحش، سرگرمیش، ورزشش، سر جاش اومد؟
تقریبا خیلی چیزاش حالت عادی داشت پیدا میکرد و چون تازگی بودش که برگشته بود، شاید به این خاطر اون دکتر اینو گفت، نمیدونم. ولی یه مدت گذشت، گفت اگه علائم برگشت دوباره بیاین، مثلا به بهداشتش رسیدگی نمیکرد که دوباره خوب شده بود، همه این چیزا، خوراکش بهتر شده بود، خوابش رو درست کرده بود، برای همین شاید اون بهش اینو گفت.
نه بیمانیه، برای که ایشون حرفش من اصلا نمیفهم یعنی چی. ای حرفش این بود که اینا علائم افسردگی اونو از بین رفته که ایشون بر مسائل اساسیش رو حل نکرده. ولی خب حالا از اون بگذاریم، خب بعد چی شد؟
بعد یک سال درسی، به هر حال اونجا که نرفت دیگه، یک سال مرخصی درسی گرفت و شروع کرد، یه چند ماه بعدش کار پیدا کرد، شروع کرد به کار. تقریبا 9 ماه کار کرد. سال تابستون 2017 شروع کرد به یه دانشگاهی که خب نزدیک تو همین شهر خودمون باشه که بتونه بره و پارت تایم یه درس رفت رشته ریاضی رو برداشت. گفت میخوام بهترین رو برم. همیشه از خودش توقعهای بالا داره ولی حالا نتونستشم. رفت به طور پارت تایم هم کار میکرد هم درس میخوند، درسشو نتونست پس کنه، 2 تا کورس هم بیشتر ور نداشته بود. گفت به خاطر اینکه حالا من کار میکردم نتونستم اینو پاس کنم. دوباره توی سپتامبر 2017 رفت دوباره همون کورس ها رو برداشت و گفت اصلا وقتی که میخوام کتاب ها رو میذارم جلو میخوام خودم رو بکشم، نمیتونم، اصلا نمیتونست انگار تمرکز بکنه روی درس ها. برای همین چون که میرفت فقط بدون فایده برمیگشت، اصلا درس رو گذاشت کنار. الان آقای دکتر آخرین خبرش اینه که دسامبر پارسال من گفتم باید تو بیای بری یه دکتری که خب من برنامه های شما رو گوش داده بودم، میدونستم نورو فیدبک خب کمک میکنه توی این چیزا، شاید ADD باشه. یه دکتری اینجا پیدا کردیم برای نورو فیدبک، رفت که چند بار با ایشون صحبت کرد، مرکزی نبود آقای دکتر. این آقای دکتر دستگاه های نورو فیدبک و EEG میگفتن خودشون، اینا رو توی آفیسشون داشتن که توی بیلدینگی بود، فقط خودشون بودن، هیچ مرکز خاصی نبود. چند بار رفتن باهاشون صحبت کردن و اومدن در واقع از اون دستگاه ها برای EEG استفاده نکردن، بیشتر فقط باهاشون صحبت کردن. آخرین تشخیصی که ایشون دادن به من گفتن اختلال شخصیتیه، این افسردگی نیست، ایشون اختلال شخصیتی داره، میتونه نورو فیدبک کمک بکنه.
اختلال شخصیتی چی هست؟
نگفت، فقط گفت اختلال. مثلا میدونین چی گفت آقای دکتر به من؟ گفت دقیقا مثل ترامپ، دونالد ترامپ میمونه، اونم اختلال شخصیتی داره ولی دلیل نمیشه که آدم موفقی نباشه، اینم اختلاف شخصیتی داره ولی افسردگی نیست. این عین حرفش بود که به من زد و گفتش که تنها چیزی که الان میتونه کمکش کنه اینه که دوباره برگرده بره سر کار، چون که این هم بره ثبت نام کنه برای درس و نتونه موفق شه بیشتر بهش لطمه میزنه. الان درسو به هر حال نمیخونه درسو و 3 ماه الان رفته سر کار، فول تایم داره کار میکنه، کارش هم خوبه، یعنی میخوام بگم انقدر دقیقه به کارش، کارشو خیلی خوب انجام میده. وسواس داره آقای دکتر شدیدن به قانون و کارشو درست حسابی انجام داده، به موقع سر ساعت 6 صبح بیداره، حتی اگر شباش نخوابه. خوابش خیلی بده آقای دکتر، خوابش وحشتناکه، یعنی اصلا ممکنه یه شب نخوابه صبح ساعت 6.
آیا ارتباطی با دوستاش داره یا نداره؟
به هیچ
بچه. روی خط باشید، بذارید پیام ما رو بشنیم برگردیم با هم صحبت میدام. روی خط باشید بچه. شنگ و نجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای
دکتر. خب بذار من ازت شما چند تا سوال کنم. شما بله. شما همسرتون هر دو چند سالتونه؟
من 50 سالمه، همسرم 55 سالشه.
چرا فقط یک فرزند؟
نمیدونم دلیل اصلیش چی بود، شاید به خاطر همین یه مقدار مشکلاتی که سر زایمان برام پیش اومد، من خودم یه مقدار خیلی میترسیدم و اینکه شوهر من واقعا آدم پیشنتی نبود در برابر بچه و من اینو از قبلش نمیدونستم.
شما چه مدتی فرمودید کانادا هستید؟ یادم رفت.
18 ساله. آقای دکتر
یعنی فرزندتون 2 ساله بود که شما اومدی؟
بله بله.
اون وقت شما کار میکنید یا نه؟
بله من کار میکنم.
حالا با یه دقتی به من بفرمایید، تو خانواده پدری و مادری خودتون بیمار روانی، افسردگی، استراب، خشم، وسواس، ولی یه مقدار شدیدتر که بستری بشه داشتی؟
بستری نه آقای دکتر، بستری هیچ کسو نمیشناسم که کسی نبوده، نه از طرف خانواده من نه شوهرم، ولی من خودم پدر خیلی عصبانی داشتم. فکر میکنم مادرم یه مقدار زمینه وسواس و بیشتر افسردگی داره. تو خانواده همسرم به من
نه از خانواده خودتون جدا، عمه، خاله، دایی، پسر خاله، دختر دایی، اونجا چی عزیز؟ قصدم از خانواده یه مقداری شامل حتی پدر بزرگی، مادر بزرگی، چون ببینید فرزندتون علائم بیماری سنگین رو نشون میده و ریشه‌هاش رو باید پیدا کنید، برای که اون بیش از همه کمک میکنه. شما من بفرمایید یه ذره، نه برای که شما ممکن نیست مادر باشه، پدر باشه، بعد یه دفعه هیچی. خب عمو چی، دایی چی، خاله چی، اینا چی؟
من دایی خودم توی سن جوونی که ما خیلی بچه بودیم میدونم خودکشی کردن.
خب ببینید هیچ چیزی درباره کاراشون، رفتارشون بهتون گفتم مثلا چی کارا میکرد یا نمیکرد؟
میدونم که تا جایی که من میدونم به هم گفتن فقط که به خاطر اینکه مادرش تو سن خیلی پایین فوت کرده بوده و زن بابا داشته و خیلی اذیت میشده و تو خونه راش نمیدادن و از اینجور چیزایی که زمانهای قدیم بوده این مشکلا رو پیدا کرده بوده و با قانون گاهی دچار مشکلات میشده گویا و دست آخرم که خودشونو کشته بود.
میدونین چجوری خودشو کشته بود؟
قرص خورده بودن مثلا که آقای دکتر.
در چه سنی حدس میزنین چه سنی بوده؟
فکر میکنم دور و بر 30 سال.
اوکی، دیگه چی؟ و گفتید این با شما چه نسبتی داشته؟
دایم بودم.
اوکی، دیگه چی؟
پدر من تک فرزند بوده، برای همین عمو و عمه اینا ندارم.
خب خانواده میدونین چرا تک فرزند بودن؟
پدرم چرا تک فرزند بودن؟ میکنم پدرشون فوت کرده بودن، چون ما هیچ وقت مادرشون تو سن خیلی کوچیکی پدرشون رو از دست داده بودن.
وقت تو خانواده مادریتون هنوز چی؟ غیر از دایی؟
غیر از داییم راستش همین رو الان میدونم.
اوکی، بریم سراغ خانواده شوهرتون. خانواده پدری ایشون و مادری ایشون رو چگونه میبینی؟ چی شنیدی؟ چی میدونی؟
والا خودشون به من گفتن که یه دایی داشتن، ایشون مشکلاتی داشته از نظر روحی، مثلا شاید با زنا زیاد خوب نبوده، از زنا خوشش نمی اومده، نمیدونم عصبانی بودن، یه چیزایی از داییشون به من اینا رو گفتن. البته من هیچ وقت ندیدم داییشونو، و تا جایی که به من گفتن فکر میکنم که یه خواهرم دارن، زیاد ارتباط نداریم ولی فکر میکنم که یه خواهر کوچیکشون، فکر میکنم یه چیزای مشکلاتی دارن تو وسواس و ارتباطشون با دیگران، ولی جزئیاتشون نمیدونم.
چی شنیدید راجع به این خواهر؟ مثلا چند سالشونه؟ ازدواج کردن نکردن؟
بعد ازدواج کردن، خودشون بچه دارن، 52 سالشونه فکر میکنم. راستش خیلی جزئیات نمیدونم، ولی هیچ کدوم بستری نشدن. میدونم که گاهی توی خانوادهشون اگه کسی کار عجیب غریب بکنه، میدونن که خب مثلا خودشون هم نمیتونن با بقیه افراد خانواده ارتباط زیاد شاید سالمی داشته باشن.
ببینید عزیز، حرفایی که شما میزنید بوی بیماری داره برای پسرتون. افسردگی و استراب و وسواس حد اقلشه، واکنشی که نسبت به دارونشون میده یه مقداری مسئله است برای یه جوون امروزی که تو کانادا بزرگ شده که این نگاه عجیب و غریب داشته باشه.
آقای دکتر از جمعیت اصلا فراریه، با آدما زیاد دلش نمیخواد ارتباط داشته باشه، یعنی سر کار تموم بشه سرشو میندازه پایین، فقط سری میاد میره توی اتاقش و دنبال کامپیوترش، غذای درست حسابی نمیخوره، ورزش و تحرک زیرو، اشتیاقی اصلا به چیزی نداره زیاد، سعی میکنه که مثلا تو لباس پوشیدنش لباسای آستین بلند میپوشه، پرده ها رو میکشه مبادا کسی از همسایه ها ما تو خونه هستیم مثلا ما رو ببینه، در صورت که حالا ما نشستیم داریم فیلم نگاه میکنیم، یا مثلا همینجا تو خونه داریم یه غذایی میخوریم، خیلی وسواس داره به اینکه کسی آدم رو نبینه. تستای ژنتیکی خیلی میده آقای دکتر، 3 تا الان تستای گرون قیمت ژنتیکی داده، میخواد از گذشتش هیستوری همه سر خودش سر در بیاره، بدونه مثلا از کجا اومده چی بوده داره.
نه اونها که خیلی هم درست نیست، به دردم نمیخوره. به من بگید استدلالاش چیه مثلا برای کشیدن پرده؟ چون من میخوام نه کاری که میکنه مهم نیست، این دوایی که نمیخوره استدلالش چیه؟ چون فرمولی مثلا دوا نمیخوره میگه اعتیاد میاره، من میخوام ارتباط. ببینید عزیز، ماجرای فهم و درک انسانی به رابطه علت و معلولی مرتبطه. من به شما مثلا بگم دوا نمیخورم چون دوا میشه دراگ، دراگم بده، وقتی بگم در زبان انگلیسی لغت دراگ رو هم برای مواد مخدر هم برای دارو به کار میبرم، بگه پس به همین دلیل من دوا نمیخورم، این خیلی متفاوته تا کسی بگه من این دوا رو خوردم با هم سازگار نبوده، یا دکترم گفته این دوا رو نخور ولی دکتر دیگه میگه بخور، یا اصولا من باور مذهبیم اینه که ای خدا بخواد آدم سالم میشه. استدلالش برای من مهمه. شما تا به حال اونقدر به من اطلاعاتی که برمیگرده به این که پسر شما برای بیخوابیش، برای کارش، برای کامپیوترش، برای آمدنش نیامدنش، اشتها نداشتنش، اینا یا دوستاش یا چرا باید پرده رو کشید، میخوام ببینم چی میگه اونو. اگر چیزی حتی پراکنده از مهمم نیست به من بفرمایید. یا مثلا اگر نمیخوابه چرا نمیخوابه، دلش میخواد بخوابه، کوشش میکنه بخوابه، تو خواباش
چی؟ دلش نمیخواد بخوابه، دلش میخواد مثلا ویکندش الان امروز دوشنبه است، شما الان فکرشو بکنین جمعه از سر کار اومده، تمام شنبه و یک شنبه توی اتاقش پای کامپیوتر بوده، اصلا دیروز فقط یه وعده اومده زور یه وعده غذا ورداشته رفته، ما اصلا نمیبینیمش، دوست نداره بخوابه، میگه شنبه شنبه است، ویکندمه، فول تایم دارم کار میکنم، میخوام اونجوری که دوست دارم. میگه چرا فکر میکنین، با باش چندین بار نشستیم صحبت کردیم، میگه شما چرا فکر میکنین من زندگیم خوب نیست، این راه زندگی نیست، من اینجوری دوست دارم، من انجوی میکنم که توی اتاق خودم بازی میکنم، با آدم ها حرف میزنه، میخنده، هیجان داره. میگه شما فکر میکنین من سوشیال نیستم، ولی من سوشیالم، من یه عالم دوست دارم آنلاین، ولی این که بخواد
چه ارتباطی با اونا داره، برای چه چیزی با اونا در ارتباطه؟
یا گیم بازی میکنن با هم دیگه، یا بحثای سیاسی میکنن، عاشق بحث‌های سیاسی در مورد موضوعهای اجتماعی روز.
مثلا چه بحثی رو شما باش دیدید با شما و پدرش داشته؟
با ما زیاد نه آقای دکتر، با ما
حتی کمش. آخه عزیزم من میخوام ببینم، فرض کنید حرفش اینه که نخست وزیر کانادا خوبه یا بده، بهتره کانادا چپ بیشتر بره یا به راست بره، من میخوام ببینم چی میگه.
خیلی جناح راسته آقای دکتر، خیلی با ترامپ و اینا دوست داشت که برنده بشن، فکر میکنم به خاطر همین بود بیشتر که تمام دوستاشو از دست داد.
نه فکر میکرد چرا نه مهم نیست، ولی مهم اینه که چرا طرفدار آقای ترامپ بود، برای چه چیز آقای ترامپ،
برای چه چیزایی، چند تا دلیل خاص داشت برای خودش، یکی برای اون دیواری که میخواست بکشه، یکی برای دیوار بود، یکی به خاطر اسلحه که میگفت اسلحه به اصطلاح انگار باید آزاد باشه، این دوتا سومیش یادم نمیاد، برای چیزایی که کل بیشتر آدما شاید اونو نخواهم.
نه مهم نیست بنی آدما، من میخوام ببینید فرزند شما میتونه. آخ ببینید عزیز، من نگران اسکیزوفرنی هم، من میخوام شما بگم دوم. من نگران ربستاد این افسردگی یا وسواسش هستم که حالتهای سایکاتیک پیدا کنه، کار دستمون بده. یعنی من خطر رو حس میکنم، مثلا با توجه به ماجرای داییتون من راحت بید. من نگران خودکشیم، من نگران حتی برخی از وقت حالتهای انفجاری این آدم های آرومم که اول پنج تا رو بکشن بعد خودشون رو. من موضوع جدی عزیز، و شما به نظر میرسه و همسرتون متوجه نیستید که اون قدمایی که داره برمیداره کجاست. من مطمئنم الان من میگه چه کار باید کرد، به نظر من یه چیزی باید ازش گرفت، وادارش کرد بره دکتر، یه ارزیابی میخوام، یه سایکیاتریک سایکولوژیکال ایوالویشن میخوام. اگه رو خط میامد من میفهمیدمش چشه، حتی فقط حرف بزنه راجع به هر چیزی، چون مهم اینه که شما ببینید اون ارتباطات ذهنی و معقول و منطقیش یا حرفایی که میزنه کجاست. چرا من هی دارم از شما میپرسم به جایی هم نرسیدم؟ چون اون اطلاعاتو نداری. حتی فرض بفرمایید اگر شما قرار بود که با من ما با این شما کار کنید، گفتم یه ساعت دو ساعت تو خونه ضبطش کنید، حتی حرفای عادی درباره غذا، درباره خواب، درباره هر چی، چون اون نشون میده ما با کی طرفیم، با یه بچه 3 ساله یا یه آدم 20 ساله، بعد به نشون میده ما با یه کسی هستیم که غمگینه یا بیشتر خشمگینه، یا با یه کسی هستیم که یه وسواسی درباره موضوعا داره. آیا اینا علامت به هم ریختگیه؟ چون ببینید روزی که کسی زندگی رو به این صورت در میاره و استدلالش که من با اینجوری زندگیم خوبه، من میرم سر کار فول تایم، بعدم میام خونه، میرم تو اتاقم برای مدت دو سه دو روز، هیچ کاری با هیچ کسی ندارم، اونقدر غذا نمیخورم، نشستم با یه عده بازی کامپیوتری میکنم، خب این معلومه یه عادت و اعتیاده، ولی این پایان خوب و خوشی نداره. یعنی یه روزی مثل اینکه این حباب بازی میتره که شما حالا با یه کسی روبرو هستید که دیگه دلیلی برای موندن نداره. حالا مهم اینه که با توجه به زمینه عصبانی که با تو خانواده شما بوده، تو پدرش هست، خب اینا میتونه زمینه درست کنه برای این که با این حال حالت خود تباهی دیگران هم داشته باشه. موضوع جدیه، یعنی من عرضم خیلی مشخصه به شما، شما اگر یه کمکی دلیلی بهانه‌ای پیدا کنید باید او رو بستریش کنید، یعنی باید بره بیمارستان بمونه ببینیم چشه، مگر اینکه قبلش رضایت بده به یه ارزیابی مثلا دو سه ساعتی با یه سازمان، نه با یه روانشناس، نه با یه روانپزشک، نه با یه سازمانی که ارزیابی میکنم. من نگرانم تست شخصیتشو بده، ماجرای افسردگی استرابش مشخص بشه، برای که ببینید این خودتون میدونید نوع عادی و معمول زندگی نیست که پسرتون داره، اونم توی این سن و سال، اونم بچه ای که مشکل زبان نداره، توی فرهنگیست که به هر حال زبان و فرهنگ رو میشناسه و حالا تبدیل بشه بره سر کار. کاری که میکنه دقیقا چیه؟
کاری که میکنه کار دفتریه برای یه فاینانشال انستیتوشن. آقای دکتر این کارای دفتری انجام میده، یعنی توی هد آفیسه.
نه اونش مهم نیست چی کار میکنه، یعنی صبح تو غروب فقط با ارقام کار داره، گزارش ها که با چی؟
فقط بله بله فقط با ارقام و چک و از این چیزا، پشت کامپیوتر تمام روز پشت کامپیوتر. بعدم افرادی هستن دورش نزدیک به هم میشینن توی این کیوبیکالا میشینن نزدیک هم دیگه، ولی زیاد ارتباطی باهاشون نداره مگر اینکه مجبور بشه خب با هم باهاشون حرف بزنه، ولی کلا خیلی خجالتیه آقای دکتر.
معلومه،
احساس میکنم از یه چیزی شرمنده.
معلومه نه ماجرا درس این شرمن، نه ببینید اونقدر سادش نکنید، ماجرا این که من خوب نیستم، خواستن این دوست داشتنی نیستم، بقیه هم بدن، بعدم از این ارتباط بدی در میاد. برای از یه طرف میدونین الان تو همین صحبت امروز هم بود ماجرای سلف استیم یا حرمت نفس، یعنی من بدم، خواستن این دوست داشتنی نیستم، از آنچه که دارم و هستم خجالت میشم، شما آدم های بدی هستید، به من آزار میرسونید، تو آسیب میزنید، ولی اینا بیماری عزیز. شما با یه بیمار رو برود اصلا تو اون تردید نکنید، من شدتش و خطرش رو مطمئن نیستم، شما اصلا یه فرزند بیمار رو اصلا بدون دارو درمانی و روان درمانی چند ساله امکان بهبود نداره، فقط امکان بدتر شدن داره. بگذارید همسرتون صحبت من اگر نشنیدن بشنن، یه فکری بکنید، شما خودتون با یک روانشناسی روانپزشکی اونجا صحبت کنید، ببینید که چگونه میتونید شرایطی فراهم کنید که یه ارزیابی کاملی از فرزندتون انجام بشه، بدون این ما مسئله و مشکل خواهیم داشت، از این اوضاع به زودی برهم میخوره.
دیگه من با یه دکتری اینجا صحبت کردم، گفتن که سر کار میره، گفتم بله همه چیش مثلا سر کار به موقع میره، چیزی رو میس نمی کنه، گفتم نه، گفتن خب این در اولویت نیست، اولویت با کساییه که مثلا دیگه اصلا
نه. آخه عزیز من که نمیتونم بذارم یه چیزی خراب بشه بعد اولویت هست، من تعجب میکنم این دکترای شما، دکتر ایشون باید یه ارزیابی بشه. عزیزم من یه بیماری در من هست یا در فرزندمه که میتونه عادی باشه، زخم کوچیک باشه، یه بیماری کشنده باشه، من رو دومیش 70% بیشتر شک دارم تا هیچی نباشه، 80% من نگران یه چیز جدیم. بنابراین در این گونه موارد که نمیشه رفت روی اون احتمال کم که ملاک اینه که میره سر کاره، بعدم سر کاری که به گونه ای که شما میگید که ایشون سر کار نمیره، داره اون بازی کامپیوتری فقط میکنه برای که به هر حال یه جور خودشو راضی کنه، یه پولی هم بگیره، بعدم کشته باشه، ایشون که فرقی نمیکنه، یعنی ایشون ارتباط رو نداره. نه موضوع جدی بگیرید عزیز، بذارید همسرتون مطرح بشه، شما روشن کنید، حتمی کنید که احتمالش خیلی کمه، متاسفم بگم که ایشون بیمار نیست، ایشون بیمار عزیزی، چون دوا و دکتر میخواد، اصلا بدون اون ممکن نیست بتونید این اوضاع رو تغییر بدید، فکر کنید یه روزی عادی میشه، به هیچ وجه.
آقای دکتر من معذرت میخوام میونه کلمتون، یه مؤسسه اینجا هست که برای همین چیزاست، معمولا برای جوانایی که مشکلات روحی روانی دارن. من این همون جاییه که وقتی که سال 2016 اومد رفتش بهش گفت دارو احتیاج داری و دارو مصرف نکرد. الان باشون تماس گرفتم و گفتن که ما یه دکتر روانشناس هستش با یه پرستار میاد تو خونه یه چند بار.
من فقط عرضم اینه که من میخوام ببینم چه خبر است، اونا ممکنه احساس خطر کنن و تصمیم بگیرن بدون که ایشون راضی باشه بستریش کنن. موضوع جدی بگیرید. فقط عرضم به شما اینه. من متأسفانه با آخر وقتم رسیدم. ولی موضوع لطفاً جدی بگیرید و تا نتیجه قطعی نهایی اصلا کوتاه نیایید و اینو پشت گوش نندازید. به هر حال امیدوارم موضوع مسئله نباشه ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون.
خواهش می‌کنم. تمنام. خواهش. شنوندگان خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو خانم دکتر کارولین ناصری دارند، وکیل آگاه و دانایی که مطالبشون به ویژه برای دوستانی که در شمال کالیفرنیا هستند به خاطر تخصص و ارتباطاتشون میتونه بسیار مفید باشه. توجه شما رو بعد از چند پیام به اون جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.